أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه 13 بهمن 1399، مصادف با 18 جمادی الثانی 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف رو با توضیحات و تشریحی که ما عرض کردیم ملاحظه فرمودید. ایشون قائل شد به این که موضوع له، یعنی حقیقت معانی حرفیه، عبارت از اعراض نسبیه است. معانی حرفیه رو جزء اعراض میدونه، یک، اونم اعراض نسبی، که اعراض نسبی یعنی اعراضی که متقوم به طرفینه، نیاز به طرفین داره. این حقیقت معانی حرفیه است و با اون چه که مشهور قائلن به این که حرف برای ربط بین المفهومینه، با این مطلبیشون مخالفت کردن. با این مطلب که مشهور قائلن که معانی حرفیه متعلق لحاظ استقلالی قرار نمیگیره و همیشه ملحوظ به لحاظ عالی هستن، با اینم مخالفت کردن. فرمودن اینها متعلق لحاظ قرار میگیرن، منتها لحاظ استقلالی تبعی، اینطور نیست که اینها مغفول عنه باشن. خب این فرمایش ایشون. حالا ببینیم که اشکالاتی که بر ایشون وارد شده چیه. امام رضوان الله تعالی علیه دو اشکال بر ایشون وارد کردن در کتاب مناهج الوصول جلد اول صفحه 79. اشکال اولشون این است که خب شما وقتی می‌فرمایید معانی حرفیه از قبیل اعراض نسبیه است، این معناش این است که معنای حرفی باید مثل مفاهیم اسمیه طرف برای ربط قرار بگیره، در حالی که مسلم معانی حرفیه طرف برای ربط قرار نمیگیره. شما نمیتونید او رو مبتدا قرار بدید، خبر قرار بدید، فاعل قرار بدید، طرف برای ربط قرار نمیگیره. اگر میگید که معانی حرفیه اعراضن وجود رابطی دارن، وجود رابطی هم از مصادیق وجود محمولیه، و وجود محمولی طرف برای ربط قرار میگیره، در حالی که ما میبینیم معانی حرفیه طرف ربط قرار نمیگیره. این اشکال اولیشون. خب این اشکال با اون توضیحی که ما دادیم از کلام مرحوم عراقی جواب داده میشه. مرحوم عراقی معتقد است که از اعراض نسبیه هستند، یعنی از اعراض نسبیه که متقوم به طرفینه، متعلق لحاظ، لحاظ استقلالی قرار میگیرن، اما تبعیه. خود مرحوم عراقی در مقالات میگه چون به تبع یک معنای دیگر متعلق لحاظ قرار میگیره، لذا خودش مبتدا و خبر و اینها واقع نمیشه. در عبارت مقالات این تعبیر رو داره، میفرماید بعد از این که میگه معانی حرفیه عنوان عالیت و مرعاتیت رو نداره، میفرماید بل تکونو مثل هذه النسب القائمه بالغیر المعبر عنها بتقیدات معان اخرى. میگه شما چطور یک معانی اسمیه رو مقید میکنید به یه معنای دیگر؟ این تقید چه وضعی داره؟ معانی حرفیه مثل این تقیدات میمونه. مما یلتفت و الیها، این تقید مورد توجه و التفات قرار میگیره. به حیث و یوجه و طلب، یوجه و طلبه و نحو ذات المقیده به قید کذا. این از اول. خب شاهد بر این که متعلق لحاظه این است که مولا طلبش رو به ذات مقیده به این قید قرار میده. علاوه چند یکون و تقید جزءا للمطلوب و القید خارجا و بدیهیون انه لولا الالتفات الى تقیدات المعانی فی حیز الخطاب فما معنا توجیه و طلب نحوها. خب تا میرسن به اینجا، ببینید اینم باز برای روشن کردن مبنای خودشون میگن معنای حرفی مثل این تقیدات میمونه. چی؟ فارقی نداره، تقیدات هم از اعراض نسبیه است، این هم از اعراضه. باشه، غیرتون هم اگر از مفاهیم اسمی باشه، اما خود تقید، این که یه مفهوم اسمی به مفهوم اسمی دیگه مقید شده. بگیم صلات انتهارتن، اینجا این تقید آیا متعلق لحاظ استقلالی قرار میگیره یا نه؟ میگه بله، منتها این تبعیه، یعنی به تبع این که خود صلات مولا متعلق طلب قرار میده، اینم متعلق طلب قرار میگیره. ندی تمیز لازم نیست بدیم، اینم شبیه هم میشن دیگه. مثل این است که شما بگید آقا این عرض رو از اون عرض چجور تمیز بدیم، عرض دیگه. بذارید من حالا بقیه رو بخونم، چون عمده جوابی که بخوایم از این اشکال اول امام بدیم تو این قسمت عبارته. نعم لا یکونو مثل هذه التقیدات مما یلتفت الیها بالاصاله بل یکون اللحاظ تبعیاً. این تقید معانی حرفیه مثل این تقید مورد لحاظ بالاصاله قرار نمیگیره، مقفول و عن نیست، متعلق لحاظ هست، اما لحاظ لحاظ تبعیه. و لذالک لا تقع مبتدعا ولا خبرا ولا فاعلا ولا مفعولا. از همین جهته که این طرف ربط قرار نمیگیره. پس ببینید جواب از اشکال اول امام رو همین بیان مرحوم عراقی. عراقی میگه چون معانی حرفیه لحاظی که بهشون تعلق پیدا میکنه لحاظ طبیعیه، مثل تقیدات میمونه. همونطوری که تقیدات رو شما باید در ضمن یک معنای دیگر توجه بهش بکنید، به تبع یک معنای دیگر معانی حرفی هم اینطوره. از این جهت طرف برای ربط واقع نمیشه. پس با این اشکال بازی مقدار کلام عراقی روشنتر شد که ایشون میگه بله، معنای حرفی طرف ربط قرار نمیگیره، اما هر چیزی که طرف ربط قرار نگرفت این معناش نیست که خودش دلالت بر ربط داره. بله، از اعراض نسبیه است، مثل تقیدات میمونه، طرف ربط قرار نمیگیره، اما حقیقتش هم ربط نیست. حروف نمیاد دوتا معنای اسمی رو به هم ربط بده. ربط دیروز گفتیم، ایشون گفت ربط کارش کیه و چیه؟ هیئت ترکیبیه است. هیئت ترکیبیه میاد ایجاد ربط میکنه. پس این اشکال اول امام با این توضیح و بیان قابل جوابه. میم سراغ اشکال دوم. حالا بینید آقای آذریان، این تو مقالات دیگه به قلم خود ایشونه، یعنی این برای ما از هم از بدایع مهمتر، هم از نهایه. ما الان داریم از مقالات جواب این اشکالات رو میدیم. خیلی از این نکاتی که تو مقالاته تو نهایه نیست. اشکال دوم عرض میکنم که امام رضوان الله تعالی علیه میفرماین که خب حالا ما برای شما حروفی رو میاریم، عرض میشود که دلالت بر اعراض نسبیه نداشته باشه. حروفی رو میاریم دلالت بر اعراض نسبیه نداشته باشه. شما که میگید حقیقت حروف اعراض نسبیه است، پس حرف هر جا اومد باید اعراض نسبی باشه. میفرماید شما ذهنتون، حالا اینو تعبیراتیست که من دارم عرض میکنم، ذهنتون رفته روی زیدون فدار. خب این تحلیلاتو کردی، میگید که فی دلالت بر عروض عینیت، عینیت با همزه، عینیت دار برای زید داره. خب زیدون له البیاض چی میگید؟ زیدون له البیاض یا الجسم له طولون. میفرماد مما یکون و طرف الاضافه غیر الاعراض نسبیه. بیاض که خودش اعراض نسبی نیست دیگه، شما خودت قبول داری بیاض، طولیت، عرض بودن، اینا عرض نسبی نیست. اما میگیم زیدون له البیاض. چی؟ میدونم این لهو دلالت بر این داره که بیاض عرض نسبیه برای زیده. میدونم توی این جمله بالاخره ما عرض نسبی داریم یا نه. ایشون میگه عرض نسبی اونیست که متقوه به طرف اینه، یعنی مفهومش شما تا دو تا مفهوم رو تصور نکنی اون مفهوم قابل مفهومیت نداره. خب اینجا اینطور نیست دیگه، نه لام داره ایشون زیدون. یه وقت شما میگه زیدون ابیض، خب روشن. اما اگر گفتید زیدون له البیاض، این لام اینجا استعمال شده، درست هم استعمال شده، اما آیا دال بر عرض نسبیه؟ نه، بلکه اختصاص درسته از شگون این حرفه، ولی حقیقت معنای حرفی اینجا هست یا نیست؟ اصلا حقیقه ما اصلا کار به موضوع الله نداریم. شما هنوز نیه تو موضوع الله که بگه آقا موضوع الله لا ملکیت یا اختصاص یا قایت، این حرفا رو بذاریم کنار. حقیقت معنای حرفی، حقیقت معنای حرفی یعنی هر جا حرف اومد اونم بیاد. اینجا حرف اومده عرض نسبی نیست، هر چی ببینید آخه اینجا ایشون داره نقض میکنه، میگه ما در اینجا حرف داریم اما طرف اضافه اعراض نسبیه نیست، لذا نتیجه باید بگیریم حرف غیر از معنای ربط. اینجا آقا میگیم پس اینجا این لام چه کار داره میکنه؟ این لام در اینجا میاد بین زید و بین بیاض ایجاد ربط میکنه. نه میگیم عروض تعین، خیلی خوب. اینجا میگیم عروض بیاض، آخه باید به متعلقش نگاه کنیم. اونجا فی متعلق او مدخولش داره میبریم تو تعین، اینجا مدخولش بیاضه میگیم خیلی خوب. پس لام دلالت بر عروض بیاض برای زید داره، آیا عروض بیاض برای زید از اعراض نسبیه است؟ نه شما دارید خلط میکنید. ببینید حقیقت، وقتی ما میگیم حقیقت معنای حرفی یعنی میگیم آقا این همه جا این حقیقت هم راشه، یعنی عدم استقلالیت. به عبارت اخرى مرحوم عراقی گفت این معنای حرفی که یک معنای غیر مستقله، یعنی غیر مستقل است از این جهت که به تبع دو تا مفهوم دیگر باید تصور بشه، از این جهت گفت غیر مستقل. ولاگو این غیر استقلالیت رو معنا نکنیم به عالی بودن، غیر استقلالیت یعنی به تبع دو مفهوم دیگر این باید تصور بشه. و گفت عرض غیر نسبی با عرض نسبی فرقش چیه؟ حالا اجازه بفرمایید شما الان فرق عرض نسبی و غیر نسبی رو بفرمایید. غیر نسبی چیه؟ به یک طرف. خب الان تو این مثال بیاض متقوه به یکی تا دو تا. ببینید شما اینجا وقتی ما میگیم معنای حرفی دلالت بر عرض نسبی داره، اجازه بدید اصلا کاری به اختصاص اینا نباید داشته باشید. شما میگیم آقا معنای هر جا حرف اومد عرض نسبیه. خب اینجا امام رضوان الله علیه فرمان لام اومده عرض نسبیش کو؟
نه اصلا
اینجا واجبه اصلا کار نه. لام چه کار است اینجا؟ ولذا ایشون میفرماد فحل لام، عبارت ببینید دیگه خیلی خیلی واضح کردن، فحل لام فی امثال ما ذکر تدل علی عرض نسبی. آیا لام در این مثال ها دلالت بر عرض نسبی داره؟ بعد میفرمایند او استعملت فی غیر ما و زله، بگی تو اینا استعمالش مجازیه، نمیشه این حرف رو زد
که.
خب حالا اجازه بفرمایید. خب بعد دنبالش میفرمایند ولحلو انها تفید الاضافه بینهما و الهیئت تدل علی الوجود الرابط و کذا حال و سایر الحروف الحاکیه. میفرمان ما هیچ راهی نداریم جز این که بگیم لام دلالت بر اضافه بین زید و بیاض داره و این هیئت هم دلالت بر همین ربط داره، هیئت هم دلالت بر وجود رابط داره. خب ببینید عرض میکنم که اینجا مطلبی که فقط باقی میمونه اینه، اگر ما بیایم بگیم لام دلالت بر اضافه داره، اضافه بین زید و بیاض. هیئت هم دلالت بر ربط داره، ربط هم همون اضافه است دیگه. یعنی آیا در زید له البیاض دو تا داله بر ربط داریم؟ یک دال خود لام، یک دال هم عرض بکنم که هیئت. خب شما ملاحظه کردید و گفتیم، این رو باز تأکید میکنم، از نقاط افتراق بین نهایه و مقالات همین جاست. در نهایه ایشون میگه حروف و حیات یه حقیقت داره، مثل حرفی که مشهور میزنن، مشهورم میگن هر چی راجع به حروف گفتیم در مورد حیات هم میگیم. از حیث حقیقت، از حیث وضع و موضوع و همه چی. اما ایشون در مقالات فرمود حروف دلالت بر عرض نسبی داره، اعراض نسبیه، اما اونی که دلالت بر ربط دارد عبارت از هیئته. بله، یه جای عبارتی رو دیروزم عرض کردیم، در مقالات میگه بله اینا نزدیک به همن، یعنی اون عرض نسبی یک ربط خاصه، اما هیئت دلالت بر اصل ربط داره، اصل ارتباط داره. خب حالا ببینید، الان در این اشکال، این ذیل اشکال امام، خب میگیم بالاخره تکرار رو چه کار میکنید؟ شما که حرف مرحوم عراقی رو نمیزنید، میگید لام دلالت بر اضافه بین زید و بیاض داره، هیئت ترکیبی هم دلالت بر ربط و اضافه داره. خب این تکرار لازم میاد. آیا این مثال زیدون له البیاض یا الجسمو له طولون، ما میتونیم بیایم بگیم که، نمیخوایم بگیم این استعمال غلطه، مسلم این استعمال استعمال صحیحیه، ولی بیایم در دفاع از مرحوم عراقی بگیم، مرحوم عراقی میگه آقا اونجایی که اگر حرف نیاد، اونی که مقصود متکلمه محقق نمیشه اصلا. اینجا بود و نبود و لام یکیه، چه بگیم الجسمو ابیض، چه بگیم الجسمو له البیاض. ولی زیدون فدار نمیتونیم بگیم که زیدون الدار. ببینید، میخوام اینطور بگیم که آوردن حرف در اینجا کل عدمه. یعنی ما در دفاع از مرحوم عراقی بگیم درسته اینجا لام آمده، اما اینجا وجودش کل عدمه. ما چه بگیم زیدون له البیاض، چه بگیم زیدون ابیض، این مقصود محقق میشه. اما اونجایی که حرف کارایی داره، یعنی اگه اون حرف نیاد، مقصودی از مقصودهای متکلم ایجاد نمیشه، محقق نمیشه، اونجا مرحوم عراقی میگه که عرض نسبیه. لذا اگر، یعنی در حقیقت میشه ایشون بگه بابا این زیدون ابیض رو کردید زیدون له البیاض، خب این از محل بحث به یک معنا خارجه. اینطور ما میتونیم از مرحوم امام جواب بدیم و از مرحوم عراقی دفاع کنیم. حالا اجازه بدید دو تا سه تا اشکال دیگه هم هست، من اینا رو عرض بکنم، جنبندی کنیم. دو اشکال، بله، نه بله، میگم از محل بحث خارجه اینجور مثال ها. چی؟ خب یعنی میاد، حالا ما میگم این زیدون له البیاض اصلا وجودش کل عدمه، ما محل جایی رو داریم بحث میکنیم که حرف خودش یک معنایی رو به میدان بیاره. بله، عرض بکنم صاحب کتاب منتقا ایشون هم دو تا اشکال بر مرحوم عراقی کرده که به نظر میرسه مثلا اشکال دوم روحش برمیگرده به اشکال اول. اساس اشکال ایشون هم این است که طبق این بیانی که شما دارید میگید باید فی و ظرفیت یک معنا داشته باشه. شما وقتی میگید حروف برای اعراض نسبی است، خب ظرفیت هم دلالت بر عرض نسبی داره، پس فی و ظرفیت باید متحد المعنا باشن، در حالی که ما وقتی به عرف مراجعه کنیم عرف و وجدان میگه بین اینها اختلاف وجود داره و اینها متحد المعنا نیستند. حاکم به فرق بین این دوتا عرف هست. عرف اعراض نسبیه رو از مفاهیم اسمی و مستقل میدونه، اما حرف رو از مفاهیم اسمی نمیدونه. خب اینجا ببینید، اولا عرض کردم یه اشکال دومی هم ایشون داره. در اشکال دوم به نظر من روحش برمیگرده به اشکال اول. اینو دیگه خودتون مراجعه کنید، من دیگه نیازی نیست عبارتو بخونم. اصلا عرض کردم دوتاش مجموعا همینه. در اشکال دوم ایشون میگه فرق ذاتی بین اسم و حرف روشن نشد. ایشون میگه شما در اول عبارتتون اومدید میگید بین حرف و اسم تباین وجود داره، در آخرش یه حرفی زدید که این دوتا یکی شدن. این روحش ور میگرده به همون اشکال اول. حالا ببینید اینجا دوتا مطلبه. یه مطلب این است که آیا واقعا مرحوم عراقی فرق بین دوتا روشن نکرد؟ چرا دیگه؟ ایشون فرمود هر دو مفهوم اسمی دارن، یعنی مفهوم مستقل، منتها یکی مستقل بلا اصاله است، یکی مستقل چیه؟ تبعیه. هر دو متعلق لحاظ بل استقلال قرار میگیرن، منتها یکی اصلیه یکی تبعیه. یعنی باز میتونیم بگیم صاحب منتقا هم همه حرفای مقالات رو یا ندیدن یا مورد توجه قرار ندادن. بله؟ نه، همه جا فرق لازم نیست اینطوری باشه. میگیم آقا شما میگی بین این فرق، میگه بله فرقیه، در اصلی و تبعی بودنه. همین بله، خیلی خوب. نه ببینید تباین، نه تباین، یعنی آقا اینا بینشون تباینه، تباین در مقابل فرمایش مرحوم آخوند صاحب فصوله که گفت اینا متحد المعناست. اینجا نه دیگه، حالا ببینید اینجا اصلا بحث در اختلاف دوتا مفهومه. مفهوم در عالم ذهنه، ذهن که دیگه تباین به ذات و اینا درش معنا نداره. تباین یعنی آقا اینا با هم فرق دارن. فرقشون چیه؟ میگه یکیش مفهوم اسمی مستقل اصلیه، یکیش مفهوم حرفی مستقل تبعیه. تمام. حالا مقصود ایشون همینه. اجازه بفرمایید این نکته اول در جواب از هر دو اشکال صاحب منتقا. نکته اول اینه که آقا ایشون فرق رو گذاشت. شما الان میگید طبق بیان شما هیچ فرقی بین فی و ظرفیت نیست، ایشون فرق گذاشت. ایشون حتی عبارتی که امروز خوندیم فرمود چرا اینا مبتدا و خبر قرار نمیگیرن، فرمود روی همین تبعی بودنشه. اما نکته دوم، آیا اینجا هم ما باید سراغ عرف بریم؟ آیا عرف میتونه بین مفهوم فی نفسه و مفهوم لا، موجود فی نفسه و موجود لا فی نفسه تمییز بده؟ ما حالا انشاءالله فردا نظریه مرحوم اصفهانی رو میخواییم بیان بکنیم. مرحوم اصفهانی وقتی نظریهش رو بیان میکنه آخرش میفرماید که همه اهل معقول همین حرف رو میزنن. ببینید اینجا ما الان دنبال مفهوم فی و مفهوم ظرفیت نیستیم که بگیم قابل سراغ عرف، بگیم مرجع در باب مفاهیم عرف، عرف بین مفهوم فی و مفهوم ظرفیت چه فرقی وجود داره. ما دنبال مفهومش نیستیم، ما دنبال تفاوت حقیقت معنای حرفی و حقیقت معنای اسمی هستیم. میگیم آقا مفاهیم اسمی یک حقیقتی دارن، مفاهیم حرفی هم یک حقیقتی دارن، فارق بین الحقیقتین چیه؟ مرحوم عراقی میگوید که مفاهیم اسمی همه یا از قبیل جواهرن یا اعراض قسم اولن، یعنی اعراضی که فقط متقوه به یک موضوعه، اما معانی حرفیه همه از قسم دوم اعراضن، یعنی اعراض نسبیه. حالا فردا میخونیم مرحوم اصفهانی میفرماید نه، اصلا مفاهیم حرفیه و معانی حرفیه از قسم وجودات لافی نفسه هن اصلا. بحث در این است که حقیقت اینا چیه. اینجا نباید سراغ عرف رفت که، اینجا از مواردی است که ما بریم سراغ عرف، بریم که آقا عرف نمیتونه این چیزا رو بفهمه، باید بریم سراغ معقول و ببینیم که چون بحث وقتی میاد سراغ بحث حقیقت و بحث وجود، باید بریم سراغ معقول ببینیم اهل معقول چی میگن. بله، شما در اعراض غیر نسبی حکایتگری دارید یا نه؟ در جواهر حکایتگری دارید یا در اینجا همینطوره؟ شما وقتی میگید زیدون فدار حکایت میکند از این که در عالم خارج این عینیت عارض زیده، عینیت دار میدونم خودش، نه خودش عنوان در عالم مفهوم عنوان عروض رو داره، حکایت از عروض خارجی هم میکنه. خب پس این دوتا اشکال هم با این دوتا نکتهی که ما عرض کردیم که نکته مهمی دفع شد. یک اشکال پنجمی در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سر رو آمده. مرحوم آقای خویی بر اساس اونچه که در محاضرات جلد اول ذکر شده می فرماید شما که میگید حروف دلالت بر عرض نسبی داره، ما این حروف رو در مورد خدای تبارک و تعالی هم استعمال میکنیم. میگیم الرحمن علی العرش استوا، اینجا علا رو آوردیم در مورد خدای تبارک و تعالی استعمال کردیم، در حالی که عرض نسبی در مورد خداوند محاله. محاله، نمیتونید بگید که آقا اینجا یک چیزیست که عارض خدای تبارک و تعالی شده به صورت عرض نسبی. تقریبا ایشون هم یک اشکال نقضی داره عرض میکنم بر مرحوم محقق عراقی. یا میگن اگر گفتیم الله تبارک و تعالی عالمون به شیئن به کذا، خب اینجا هم استعمال کردیم، اون وقت ما طبق مبنای شمای عراقی یا باید بگیم این استعمالات در مورد خدای تبارک و تعالی غلطه، یا باید بگیم مجازیه، تسامحیه، مسامحتن ما آمدیم در اینجا استعمال کردیم. و بعد میفرمان و کلاهما خلاف و ضرورت العرفیه. بخواهیم بگیم یه استعمال غلطه یا مجازیه، عرف هیچ کدومشو قبول نمی کنه. عرف میگه این استعمال این حروف در مورد خدای تبارک و تعالی هم استعمال صحیحیه و نه غلط هست و نه ممتنع مجاز. خب صاحب منتقا دو تا اشکال میکنه بر مرحوم آقای خویی. یک اشکال میگه خب آقا نظیر همین اشکالی که کردید رو مبنای خودتونم وارده. حالا ما مبنای مرحوم آقای خویی بعد از این نظریه عراقی نظریه اصفهانی رو میخونیم، بعدم نظریه مرحوم آقای خویی رو که حالا اونجا برسیم باید توضیح بدیم. بعد اشکال دوم میگن خیلی خوب، اصلا ما نظریه عراقی رو میذاریم کنار میام رو نظریه مشهور. مشهور میگن حروف دلالت بر نسبت و ربط داره، ربط بین خدا و یک شی ممکنه یا نه، معنا نداره. همانطوری که اعراض نسبیه در مورد خدای تبارک و تعالی معنا نداره، ربط بیم خدا رو یک طرف قرار بدیم، عرش رو یک طرف، ما مخواهیم بینش با این کلمه علا ربط ایجاد بکنیم. عرض میکنم که این چنین. خب عرض میشود که ببینید ما وقتی کلام مرحوم عراقی رو با دقت ببینیم این نقص هم قابل جوابه. مرحوم عراقی اول بحثشو میاره بین المفهومین، اصلا ما کاری به خارج نداریم، میگیم آقا متکلم بین مفهوم الله و مفهوم عرش میخواد در عالم ذهنش بگه که آقا این عرش عارض است بر الله تبارک و تعالی به نحو عرض نسبی، دلالت بر عروض داره. حالا عروض، عروض استیلایی اینجا، یعنی وقتی میگیم الرحمن علل عرش یعنی عروض استیلایی به طوری که عرش بشود مستولا علی، که خدای تبارک و تعالی بر او استیلا داره. اجازه فرمایید من عرض موضع کنم. خب این رو در عالم مفاهیم میگم آقا یک الله، مفهوم الله داریم، یک مفهوم عرش هم داریم. علا میاد دلالت بر این داره که استیلائیت اینجا وجود داره و اون عرش مستولا علیه، یعنی باز در عرض نسبی. خوب دقت کنید رو، مرحوم عراقی نمیخواد به اینکه همه هر جا حرف بود اون مدخول حرف عارض اون مفهوم دیگه میشه، که بیا میگیم خب آقا عرض چطور عارض او میشه، این معنا نداره اصلا. نه، میگه یک عرضی، میگیم خب خدا اگر بخواد استیلاء بر عرش داشته باشه باید یه خدایی رو داشته باشیم، یه عرشی داشته باشیم تا استیلاء بر عرش معنا پیدا بکنه. تو عالم مفاهیم که این عروض هیچ مانعی نداره، تو عالم مفاهیم این عروض مثل بقیه مفاهیم، مثل بقیه مفاهیم. اما تو عالم خارج میگیم آه در عالم خارج این عروض مثل سایر اعراض نیست. چه اشکالی داره اونجا به قرینه‌ای که داریم بگیم بله در عالم خارج هم استیلا هست، منتها استیلا این نه این که بگیم آقا واقعا مثل سایر موارد استیلا که یک مستولی داریم یک مستولا علی داریم. میگیم آقا یعنی تمام اینها اختیارش با خدای تبارک و تعالی است. الرحمن علی العرش استوا یعنی عرش که مهمترین رکن مخلوقات تکوینی عالمه و همه چیز با عرش تدبیر میشه، این در اختیار خدای تبارک و تعالی است. لذا باز اینجا هم میشه از مرحوم عراقی دفاع کرد و بالجمله این اشکالاتی که تا اینجا بر مرحوم عراقی وارد کردن به نظر ما قابل جوابه و جوابش همین بود که عرض کردیم. حالا باز شما به تأملی بفرمایید ببینیم خود شما اشکالی به ذهنتون میرسه یا نه، و بعد فرمایش مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در نهایه جلد یک صفحه 51 رو انشاءالله میخواییم ببینیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.